آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزیر خارجه آمریکا میگوید ایران ثابت کرده که سزاوار تحریم های بیشتر است. نخست وزیر ترکیه گفت ایران هیچ تلاشی برای حل مناقشه هسته‌ای از خود نشان نمی‌دهد. احکام نهایی زندان 3 روزنامه‌نگار بازداشت شده پس از انتخابات صادر شد. صبح خیر شنوندگان ارجمند، امروز شنبه 25 اردیبهشت ماه سال 1389 هجری شمسی برابر با 15 ماه مه سال 2010 میلادی است. در نیم ساعت آینده به اتفاق همکارانمان در مجله بامدادی رادیو فردا با تازه ترین خبرها و گزارش ها همراه شما خواهیم بود. در آغاز تازه ترین خبرها، مهرداد میردامادی.
بامداد بر شما خوش. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا میگوید بدون اعمال دور جدید تحریم ها ایران همچنان با درخواست ها برای اثبات صلح‌آمیز بودن فعالیت هسته‌ایش مخالفت خواهد کرد. خانم کلینتون که در مصاحبه مطبوعاتی مشترک با ویلیام هیگ وزیر خارجه جدید بریتانیا سخن میگفت همچنین اضافه کرد:
We are working closely with our UK and other partners on a new security council.
ما با بریتانیا و دیگر کشورهای متحد خود همکاری نزدیکی در مورد قطعنامه شورای امنیت داریم تا تصریح کنیم که در صورت ادامه سرپیچی از عمل به تعهدات بین‌المللی و عدم تبعیت از تصمیمات آژانس و قطعنامه‌های شورای امنیت، ایران با پیامدهای جدی مواجه خواهد شد. وزیر خارجه آمریکا در مورد واکنش ایران نیز گفت گمان ندارد که پیش از تحریم‌ها پاسخ جدی از ایران دریافت کند. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه اعلام کرد بعید است که همزمان با رئیس جمهوری برزیل در روزهای یک شنبه و دوشنبه در تهران حضور داشته باشد، چرا که ایران تلاشی برای حل مسئله اتمی از خود نشان نمی‌دهد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای اردوغان روز جمعه اظهار داشت که پیشنهاد جدید مبادله سوخت هسته‌ای با میزبانی احتمالی ترکیه به ایران ارائه شده، اما ایران واکنشی در قبال آن نداشته است. پیشتر سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی خبر داده بود که نخست وزیر ترکیه همزمان با سفر لولا دا سیلوا رئیس جمهوری برزیل به تهران سفر خواهد کرد. محمد شریف وکیل مسعود باستانی با اعلام خبر محکومیت قطعی موکلش به 6 سال حبس تعزیری گفته است انتظار تایید حکم دادگاه بدوی توسط دادگاه تجدید نظر تهران را نداشته است. همچنین محمد رضا نسب عبداللهی روزنامه‌نگار در شیراز به 8 ماه حبس تعزیری محکوم شد. وی که خبر و عکس کشف 4 صندوق رأی شمارش نشده در کتابخانه مرکزی شیراز را در روز 10 تیر ماه گذشته منتشر کرده بود، متهم به تبلیغ علیه نظام شده است. همچنین سایت پارلمان نیوز خبر داده مهدی تاجیک خبرنگار با حکم دادگاه انقلاب به 27 ماه حبس تعزیری و 30 سال محرومیت از فعالیت خبری و سیاسی محکوم شده است. این دانشجوی کارشناس ارشد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران بعد از ناآرامی‌های روز عاشورا دستگیر شده بود. کمیسیون انتخاباتی عراق روز جمعه اعلام کرد که با بازشماری برخی صندوق‌های آرا میتواند اعلام کند که در انتخابات پارلمانی 2 ماه پیش عراق هیچ تخلف گسترده‌ای واقع نشده است. ائتلاف نوری المالکی نخست وزیر کنونی عراق پس از آنکه از ائتلاف العراقیه به رهبری عیاد علاوی در انتخابات پارلمانی شکست خورد، در صحت آرا تشکیک کرد و خواهان بازشماری آرا شد. ائتلاف سکولار العراقیه 91 کرسی از 325 کرسی پارلمان را به دست آورده و حائز اکثریت است. ائتلاف شیعه حکومت قانون به رهبری نوری المالکی صاحب 89 کرسی پارلمانی شده است. مقام‌های یونان و ترکیه روز جمعه نخستین جلسه مشترک خود را در آتن برگزار کردند. ترکیه و یونان امیدوارند روابط دو جانبه و همکاری‌های اقتصادی خود را بهبود بخشند. این نشست به ریاست رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه و همتای یونانیش جورج پاپاندرو برگزار شد. آقای اردوغان را در این سفر هیئتی متشکل از 10 وزیر و حدود 80 تاجر و سرمایه گذار همراهی می کنند. این بود مشروح خبرهای مجله بامدادی.
مهداد میردامادی تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدید. گزارش های مجله بامدادی. بازداشت سخنگوی سازمان دفاع حقوق بشر کردستان همزمان با اعتصاب سراسری در این استان در اعتراض به اعدام‌های اخیر. محکومیت اعدام‌های اخیر از سوی ده‌ها تن از دانشگاهیان در اروپا و آمریکا. با یکی از این دانشگاهیان گفتگو می‌کنیم. با همبند سابق شیرین علم‌هولی از اعدامیان اخیر گفتگویی داریم. تأکید مهدی کروبی بر تداوم جنبش سبز در دیدار با خانواده مجید توکلی از رهبران زندانی جنبش دانشجویی. همه اینها و بیشتر در مجله بامدادی رادیو فردا. گزارش ها از سنندج حاکی از بازداشت اجلال قوامی سخنگوی سازمان دفاع حقوق بشر کردستان توسط ماموران حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی جمهوری اسلامی در روز پنجشنبه است. پیشتر برخی گزارش ها حاکی از بازداشت چند تن در شهر سقز در روز پنجشنبه بود. بهروز کارونی از رادیو فردا گزارش می دهد.
بازداشت اجلال قوامی سخنگوی سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان همزمان با اعتصاب در برخی از شهرهای کردستان مانند سنندج، سقز، بوکان و بانه در اعتراض به اعدام 5 زندانی سیاسی که 4 تن از آنان کرد تبار بودند صورت گرفت. در پی اعدام فرزاد کمانگر، زندانی سیاسی و معلم در کامیاران و شیرین علم‌هویی، علی حیدریان، فرهاد وکیلی و مهدی اسلامیان، دیگر زندانیان سیاسی، در روز یکشنبه در زندان اوین، شمار بسیار زیادی از احزاب و نهادهای مدنی فراخوانی را برای اعتصاب در کردستان ایران در روز پنجشنبه صادر کرده بودند. نزدیکان آقای قوامی در گفتگو با رادیو فردا گفتند که هنوز دلیل بازداشت این فعال حقوق بشر مشخص نیست، اما احتمال دادند که بازداشت وی در تلاش برای جلوگیری از اطلاع رسانی در خصوص اعتصاب روز پنجشنبه در شهرهای کردستان ایران صورت گرفته است. نزدیکان اجلال قوامی همچنین گفتند که تا ظهر روز جمعه از محل نگهداری او مطلع نشدند. بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران، مسئولان قوه قضاییه باید دلیل بازداشت اجلال قوامی را اعلام کنند و اجازه ملاقات با وکیل را به او بدهند. آقای قوامی چند سال پیش نیز به دلیل فعالیت‌های مطبوعاتی و حقوق بشری به زندان محکوم شده بود که پس از گذراندن دوره محکومیت خود آزاد شد. همزمان با بازداشت اجلال قوامی، برخی گزارش‌ها حاکی از بازداشت تعداد دیگری در شهرهای کردستان است. از جمله بازداشت شدگان جلال حسینی فعال کارگری در شهر سقز است که همراه با او یک نفر دیگر بازداشت شد. در این حال برخی گزارش‌های تایید نشده حاکی از بازداشت یکی از دوستان اجلال قوامی در شهر سنندج است. در این میان برخی از سایت‌های مخالف دولت و نزدیک به اصلاح طلبان از بازداشت 15 دانشجو در شهر مریوان در روزهای اخیر خبر دادند. در این حال خبر اعتصاب در برخی از شهرهای کردستان بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های جهان داشته است. از جمله روزنامه نیویورک تایمز این اعتصاب را یکی از بزرگترین اعتصاب‌ها در کردستان در چند سال گذشته توصیف کرد. نیویورک تایمز به نقل از یک شاهد عینی نوشت تقریباً تمامی مغازه‌ها در سنندج تعطیل بودند و افزود مغازه‌ها و بازار در شهرهای بوکان، اشنویه و مریوان نیز تعطیل بودند. این روزنامه همچنین نوشت که در شهر کامیاران که فرزاد کمانگر در آن شهر به تدریس اشتغال داشت، مردم فرزندان خود را به مدارس نفرستادند و کارمندان دولتی نیز از رفتن بر سر کار خودداری کردند.
بهروز کارونی. ده‌ها تن از استادان ایرانی دانشگاه‌ها و روشنفکران در آمریکا و اروپا در بیانیه با محکوم کردن آنچه نقض حقوق بشر و قساوت در رفتار با نیروهای سیاسی معارض خواندند، از سازمان‌های بین المللی و سازمان ملل خواستند جمهوری اسلامی را در اعدام‌های دست جمعی مخالفان سیاسی مسئول و مقصر بشناسد. علیرضا کرمانی از رادیو فردا گفتگویی دارد با عباس میلانی، استاد دانشگاه استنفورد، و از او خواسته است به عنوان یکی از امضا کنندگان درباره اهداف صدور چنین بیانیه‌ای توضیح دهد.
این بیانیه است از حدود 100 نفر از اعضای ایرانی هیئت‌های دانشگاه اروپا و آمریکا که اعتراض می‌کنند به کشتارهای اخیر و از سازمان‌های بین‌المللی، دولت‌های بین‌المللی می‌خوان که در مقابل این کشتارها سکوت اختیار نکنند و مقامات مسئولش رو مسئول بدانن و به اونها هشدار بدن که دنیا در مقابل این نوع کشتارها و این نوع ضرب و شتم‌ها در زندان‌ها سکوت اختیار نخواهد کرد.
آقای میلانی، منظورتون از کشتارها همون اعدامها هست؟ چون در بیانیه اعدامهای دست جمعی مخالفان سیاسی اشاره شده بهش.
دقیقاً، منظور به طور مشخص اعدام این 5 نفر اخیر است، ولی به هر حال در طول این چند ماه اخیر فشارهای زیادی علیه مخالفین شده، کشتارهای صورت گرفته چه در خیابان چه در زندان زیر شکنجه، و همه اینها به گمان من بخشی از یک پرونده متاسفانه بسیار بسیار تیره و هر روز تیره تر هست از نحوه برخورد این رژیم با مخالفینش.
آقای میلانی، در بیانیه آمده باور داریم که شرط لازم حل مشکلات کنونی در ایران پرهیز از خشونت از همه طرف است. ممکن روشن‌تر در این باره توضیحی بدین؟
منظور دقیقاً این هست که هم رژیم و هم ملت ایران که در اعتراض به این استبداد هستند باید دست از خشونت بردارند. تا به حال بخش اعظم تقریبا قریب به اکثریت کامل این خشونت رو رژیم اعمال کرده، ولی در موارد معدودی هم بوده که نیروهای اپوزیسیون مقابله کردند. و فکر میکنم مراد این اعلامیه این هست که کماکان بهترین راه برای رسیدن به راه حل بن‌بست عدم خشونت است، عدم خشونت از طرف مردم و جلوگیری و توقف این اعدام‌ها و کشتارها توسط رژیم.
آقای میلانی، در بیانیه همچنین از دولت‌های جهان خواسته شده مصرانه که پیش شرط ضروری هر گونه مراوده با جمهوری اسلامی رو تأمین و رعایت حقوق بشر قرار بدن. اساتید امضا کننده این بیانیه تا چه اندازه این خواسته رو مؤثر ارزیابی می‌کنن و اینکه دولت‌های جهان به خواسته این استادان و روشنفکران ترتیب اثر بدن؟
ببینید، واقعیت این است، متأسفانه باید عرض بکنم، واقعیت تلخ این است که کشورهای جهان اغلب در پی منافع اقتصادی کوتاه مدت خودشون هستن، ولی در این حال این به اون معنا نیست که دیگران مثل کسانی که این بیانیه را امضا کردند تذکر ندن، هشدار ندن که این کار خلاف اخلاق هست، خلاف اصول انسانی هست، و این توضیح رو هم در واقع بدن که به هر حال درگ به این پاشنه همیشه نمیچرخه. اوضاع ایران حتما تغییر خواهد کرد. من تردیدی در این ندارم که اوضاع ایران به این شکل قابل دوام نیست، و تردیدی این دولت‌ها نباید داشته باشن که اگر ادامه بدن مماشات خودشون رو با هر گونه کشتاری، با هر گونه فشاری، اگر سکوت اختیار بکنند امروز، فردا تونشو خواهند پرداخت. فردا اینکه در ایران یک دولت قانونمندی بیاد، دولتی که مستحضر به حمایت مردم باشه و برخواسته از رأی مردم باشه، از این دولت‌ها بازخواست خواهد کرد. به این دولت‌ها امکان نخواهد داد که کماکان از بازارهای ایران استفاده بکنند. این باید برای اینها روشن بشه و به نظر من فشاری است در جهت افکار عمومی و آغاز روشن کردن یک فرایندی است که در آینده به نظر من متحقق خواهد شد اگر این کشورها به این رویه ناسوام خودشون ادامه بدن.
عباس میلانی، استاد دانشگاه استنفورد، با علیرضا کرمانی از رادیو فردا گفتگو میکرد. یکی از 5 زندانی سیاسی که اخیراً در اوین اعدام شد شیرین علم‌هولی بود که به اتهام ارتباط با گروه پژاک در زندان به سر می‌برد. همبند شیرین، سیلوا هاراتونیان، آمریکایی ایرانی تبار است که نزدیک به 1 سال زندانی بود. وی که در ایران برای سازمان بین المللی آریکس در امور بهداشتی و روش‌های زایمان کار می‌کرد، در مرداد ماه سال 1387 به اتهام فعالیت علیه جمهوری اسلامی بازداشت شد. سیلوا هاراتونیان که اخیراً از زندان خارج شده و به آمریکا رفته است، به علت ناراحتی‌های روحی حاضر به صحبت درباره وضعیت خود نیست، اما قبول کرد در مورد شیرین علم‌هولی با حسین قویمی از رادیو فردا گفتگو کند. سیلوا هاراتونیان درباره مدت همبند بودنش با شیرین علم‌هولی چنین میگوید:
من تقریبا بعد از گذروندن دوره انفرادیم در بند 209 با اولین کسی که ملاقات کردم شیرین بود. شیرین اولین زندانی در واقع هم سلولی من تو اون سلولای تنگ و تاریک 209 بود. روزایی رو که تو 209 با هم بودیم دقیقاً به خاطر ندارم، چون روز و شبا اونجا شمارده نمیشه دیگه، خیلی سخته. نمیدونم یک ماه یا 40 روز بود. بعد ما رو از هم دیگه جدا کردن، شیرین رو بردن بند عمومی. من بعد از گذروندن 249 روز دقیقاً در بند 209 منم منتقل شدم بالاخره به بند عمومی، زندان عمومی زنان اوین. اونجا با شیرین رو دیدم و تا لحظه ای که از زندان بیرون اومدم و تا لحظه ای که از ایران بیرون اومدم ما با هم در تماس بودیم. در زندان نزدیکترین کسم بود، با قول زندانی ها هم سفرم بود، از صبح تا شب با هم بودیم، مثل یه خواهر بود برام در واقع. و به عبارتی شیرین فرشته نگهبان من در این دوران اسارتم بود.
خانم هاراتونیان، آیا از حکم اعدام برای شیرین علمهولی خبر داشتین و میدونستین که چه اتهامی به شیرین وارد شده؟
اتهامی که بهش زده بودن میدونین که در ایران چطوریه، انواع اقسام اتهاما زده میشه تا میرسه به دادگاه. اولین اتهامش همکاری با گروهک‌های معاند نظام بود، چیزی که من یادمه تو اون برگه‌ای که دست هر زندانی میدن تو دستش بود. بعد روز دادگاهش که آذر ماه بود من یادمه، چون تو بی‌صبرانه نگران بودیم، همه امیدواری میدادن، حتی قاضیش آقای صلواتی میگفت نه مشکلی نیست، مشکلی نیست، حل میشه، ما اتفاقی افتاده. یعنی دقیقاً طوری صحبت میکردن که ما انتظار همین حکمی رو داشتیم الا حکم اعدامش رو. حکم اعدامش رو که دادن در واقع به اتهام همکاری با تژاک بود. خب طبیعتاً با کلا اعتراض نوشتن آقای شامی، آقای بهرامیان اومدن سر این پرونده، هنوز جوابی نگرفته بودن. یعنی این حکمی بود که دادگاه بدوی داده بود و به اضافه این که شیرین یک حکم 2 ساله حبس داشت و بعد حکم اعدام. طبق قوانین شیرین باید 2 سال حبسش رو میکشید که این 2 سال تموم نشده بود، چون شیرین یک ماه قبل از من دستگیر شده بود، یعنی 6 خرداد. من 6 تیر دستگیر شدم، 6 تیر اگر اشتباه نکنم سال 87 و شیرین 6 خرداد 87. یعنی حتی 2 سال حبسش هم تموم نشده بود، حکم اعدامش حکم دادگاه بعدیش بود. هیچ فکر نمی کردم، ما خیلی امیدوارانه منتظر بودیم که اتفاقی بیفته و برحال همه چی غیر از این که شیرین رو به قتل برسونم.
خانم هاراتونیان، آیا خود شیرین این اتهام ارتباط با پژاک رو در صحبت‌های خصوصی با شما قبول داشت؟
نه خیر، نه خیر، نه هیچ وقت. هیچ وقت به طرز عجیبی امیدوار بود. پر از انرژی بود شیرین و من مطمئنم الان کل زندان اوین، چه زندانیایی که میدونین که زندانی سیاسی معمولاً در کنار زندانیای عادی هستن تو زندان عمومی، کل زندان از قاچاقچی و دزدش گرفته تا قاتلش همه بهش احترام میذاشتن. یعنی من الان فکر میکنم که کل زندان زنان اوین هم خیلی وضعیت جالبی نباید داشته باشه با این اتفاق.
خانم هاراتونیان، شیرین چه نوع شخصیتی داشت از دید شما در این مدت کوتاهی که با هم همبند بودین؟
2 چیز در ذهن من هست این چند روزی که خبر مرگ دوستمو شنیدم. آزاده بودن، هیچ موقع سعی نکردم که تعریف کنم شیرین رو، چون شیرین همه چی بود. At the same time برای من خواهر بود، برای من، نه تنها برای من، برای همه همینطور بود. آدم فوق‌العاده دست و دلبازی بود، همیشه لبخند به لب داشت، در بدترین شرایط هم یه لبخندی میزد و میگفت این نیز بگذرد. خیلی این تکه کلامش خیلی الان تو ذهنمه. ولی 2 چیز میتونم بگم، هم واقعا یه فرشته نگهبان بود، هم واقعا روح آزادی داشت، رو آزاده بود. شیرین به معنی واقعیش آزاده بود، کسی که به زندانیای معمولی کمک میکرد در همه جا. میدونین تو شرایطی مثل زندان عمومی باید آدم خاصی باشی که بتونی احترام همه رو داشته باشی، یعنی از زندانبانها گرفته تا شرورترین افراد زندان.
خانم هاراتونیان، یک شنبه گذشته پس از شنیدن خبر اعدام شیرین چه احساسی داشتین؟
اینکه واقعا نمیدونم دقیقا، اصلا با کلمات اولا نمیشه توضیح داد. تنها چیزی که میدونم اینه که بعد مرگ پدرم دردناکترین خبری بود که شنیدم و هنوز که هنوزه باور ندارم. اتفاق افتاده. فکر میکردن یه جایی عدل الهی وجود داره، این اتفاق نباید با آدم هایی مثل شیرین میافتاد. در به اصطلاح عصر مدرن که آدم از انسانیت میزنن و مدرنیته، مرگ شیرین تا مدت ها وجدان انسانی جهان رو سنگین خواهد کرد. این بی‌عدالتی محض بود.
سیلوا هاراتونیان، همبنده سابق شیرین علم‌هولی، یکی از پنج تنی که سحرگاه یک شنبه گذشته در جمهوری اسلامی اعدام شدند. گفتگوی حسین قویمی را می‌شنیدیم با همبنده سابق شیرین علم‌هولی، سیلوا هاراتونیان. مهدی کروبی از رهبران مخالفان دولت در ایران روز پنجشنبه در دیدار با خانواده مجید توکلی، دانشجوی زندانی دانشگاه امیرکبیر، با اشاره به اینکه بهترین دلیل بر تداوم جنبش سبز عملکرد طرف مقابل است، گفت احساس می‌کند حرکت مردم رو به رشد است. مانیا منصور از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
اگر موضوعی نباشد چرا اینقدر داد و بیداد میکنند؟ چرا محکومیت ها کاسته نشده است؟ چرا روزنامه ها باز هم توقیف می شود؟ فشار به روزنامه ها نمایندگان همچنان هست، فشار بر دانشگاهیان، فشار بر دیدارها با خانواده های زندانیان همچنان ادامه دارد، حق سلام علیک هم نمی دهند. بنابراین احساس می کنند حرکت رو به رشد است. عملکرد طرف مقابل کاملا نشان می دهد که اوضاع بر آنها سخت است و برای همین دنبال برخورد می روند. این سخنان مهدی کروبی، رئیس مجلس سابق و مخالف دولت فعلی جمهوری اسلامی، در دیدار با خانواده مجید توکلی، فعال دانشجوی زندانی است. آقای کروبی در دیدار با خانواده مجید توکلی و تعدادی دیگر از فعالین دانشجویی که به دعوت خود او صورت گرفته بود، وضعیت فعلی ایران را یک وضعیت غیر عادی و غیر معمول شمرد و بر فشار مضاف بر اقشار مختلف مردم و اقداماتی چون کنترل خطوط تلفن اشاره کرد. مهدی کروبی که در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته خود را نامزد کرده بود و نتایج اعلام شده را تقلبی بزرگ نامید، در گفتگو با خانواده مجید توکلی برخی اقدامات دولت را یک جنگ روانی نامید که برای ترساندن مردم صورت می‌گیرد. او در ادامه گفت مطمئن باشید که وضع به همین شکل باقی نخواهد ماند. خانواده مجید توکلی شرایط او را در بند 240 زندان اوین بسیار سخت توصیف کرد و گفتند که مجید توکلی از حق ملاقات، هواخوری، تماس تلفنی و داشتن روزنامه محروم است و به تازگی به او اجازه هواخوری داده شده. آنها گفتند تنها خواستهشان این است که مجید توکلی اجازه یابد تا با مادر سالخوردهش تلفنی صحبت کند. مجید توکلی، دانشجوی 24 ساله دانشگاه امیرکبیر پلی‌تکنیک تهران، ابتدا به علت اعتراض به حضور محمود احمدی نژاد در دانشگاه امیرکبیر و همینطور به اتهام چاپ نشریاتی در دانشگاه در انتقاد از دولت دستگیر و بیش از 10 ماه را در زندان بود. پس از آن این عضو انجمن اسلامی دانشگاه پلی‌تکنیک بعد از شرکت در مراسم سالگرد درگذشت مهدی بازرگان به مدت چند ماه بازداشت شد و بار آخر به خاطر سخنرانی معروفش در 16 آذر سال گذشته به مناسبت روز دانشجو و انتقاد از شخص رهبر بازداشت و تاکنون در زندان به سر می‌برد. او در دی ماه سال 88 در دادگاه انقلاب به 8 سال حبس تعزیری و 5 سال محرومیت از فعالیت‌های سیاسی محکوم شد. مهدی کروبی در بخش دیگری از سخنان خود در دیدار با خانواده مجید توکلی به ادامه دار بودن جنبش سبز اشاره کرد و گفت در حال حاضر مردم مانند خرداد ماه گذشته در خیابان‌ها نیستند، اما در ذهنشان آماده هستند و در موقع لزوم حضور خواهند داشت. او با اشاره بر فشار مضاعف بر دانشگاهیان گفت انسان در این سختی‌ها و دشواری‌ها پالایش می‌شود، ما بیشک تنومندتر می‌شویم. بعد از بازداشت مجید توکلی در روز 16 آذر، خبرگزاری فارس عکسی از او با مقنعه و چادر چاپ کرد و نوشت او می‌خواست با لباس زنانه از دست ماموران امنیتی فرار کند. پس از آن صدها مرد از سرتاسر جهان با گذاشتن حجاب بر سر خود کمپینی را راه انداختن به نام من مجید توکلی هستم.
مانیا منصور. گزارش ها از تایلند، هاکیس درگیری های اخیر در بانکوک دست کم 2 کشته و 18 زخمی بر جای گذارده است. حسن فرامرز.
6 هفته است که تنش، سنگرهای خیابانی، درگیری، گاز اشکاور، شلیک گلوله و خونهایی که گاه و بیگاه بر زمین می ریزد تایلند و به ویژه مراکز تجاری بانکوک را فلج کرده است. شامگاه پنجشنبه یک ژنرال سابق ارتش تایلند که به جبهه مخالفان دولت پیوسته در هنگام گفتگو با خبرنگاران مورد اصابت گلوله قرار گرفت و از ناحیه سر زخمی شد. این ترور نافرجام موج تازه‌ای از تنش و خشونت را به دنبال داشت. بر اساس گزارش‌های رسیده از بانکوک، نیروهای ارتشی روز جمعه با شلیک گلوله‌های پلاستیکی و گاز اشکاور به مواضع و استحکامات سرخ جامگان مخالف دولت که خیابان‌های منتهی به مراکز اقتصادی پایتخت را سنگربندی کرده‌اند، حمله کردند. در نتیجه درگیری‌های دو روز گذشته، 2 نفر کشته و دست کم 18 نفر زخمی شدند. 3 روزنامه‌نگار از جمله یک گزارشگر کانادایی الاصل شبکه تلویزیونی فرانسه 24 نیز در میان زخمیان هستند. ارتش تایلند 1 روز به معترضین فرصت داده تا منطقه را ترک کنند. در غیر این صورت، بر اساس اظهارات سخنگوی ارتش، نیروهای دولتی با محاصره مواضع معترضین آنها را در محاصره اقتصادی قرار خواهند داد. در همین حال، تاکسین شیناواترا، نخست وزیر سابق و متواری این کشور، که رهبری سرخ جامگان را بر عهده دارد، روز جمعه از دولت خواست به محاصره معترضین پایان داده و با آنها وارد مذاکره شود. تحلیلگران معتقدند ادامه این روند میتواند باعث ایجاد شکاف در ارتش تایلند شود و این امر ممکن است نیروهای ارتشی وفادار به نخست وزیر سابق را در جبهه مخالف حامیان دولت کنونی قرار دهد. تنش بین طرفداران نخست وزیر مستعفی تایلند با دولت کنونی آن کشور که از ماه آوریل گذشته آغاز شد تا کنون 31 کشته و بیش از 1400 زخمی بر جا گذاشته و اقتصاد تایلند را با بحران سرمایه گذاری مواجه کرده است. حسن فرامرز، رادیو فردا.
و اینک تازه ترین خبرهای ورزشی را می شنویم. حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. دوشیزه ارغوان رضایی تنیسباز ایرانی تبار فرانسوی در مسابقات تنیس 4 میلیون دلاری مادرید با پیروزی بر بازیکن شماره 4 جهان به نیمه نهایی رسید. این مسابقه دیشب برگزار شد و حریف ارغوان رضایی یلنا یانکوویچ بازیکن معروف اهل صربستان بود که 4-6 و 5-7 شکست خورد و حذف شد. دوشیزه رضایی که قبلا نیز تنیسبازان معروفی چون جستین هنل بلژیکی و آندریا پتکوویچ از روسیه را شکست داده، ضمن دشوار خواندن پیکارهای خود از پیروزی خیش ابراز خوشحالی کرد.
It was very tough match. She played very well and I'm very happy to win today.
ارغوان رضایی امروز در مرحله نیمه نهایی مسابقات تنیس مادرید با لوسی سافاروو از جمهوری چک روبرو خواهد بود. تیم ملی والیبال نوجوانان پسر ایران در نخستین گام در مسابقات والیبال نوجوانان آسیا بر استرالیا پیروز شد. این پیروزی با نتیجه 3-0 به دست آمد. در این مسابقات که در مجموعه ورزشی آزادی برگزار می شود، والیبالیست های نوجوان ایران با استرالیا، کره جنوبی، چین و سریلانکا همگروهند. ایران امروز به مسافه کره جنوبی می رود. مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی آسیا از امروز در دهلی نو پایتخت هند آغاز می شود. پیکارهای امروز در 4 وزن اول برگزار خواهد شد. از ایران محمد فقیری در 55 کیلوگرم، افشین بیابانگرد در 66 و داوود عابدین‌زاده در 84 و همچنین محمد قربانی در سنگین وزن روی تشک می روند. تیم کشتی فرنگی ایران یکی از بخت‌های قهرمانی در مسابقات دهلی نو به حساب می آید. تیم ملی فوتبال مکزیک که در خاک آمریکا سرگرم دیدارهای تدارکاتی با تیم‌های آفریقایی است، در هیوستن تگزاس با 1-0 تیم ملی فوتبال آنگولا را شکست داد. مکزیک قبلا نیز در شیکاگو در یک دیدار دستگرمی بر سنگال با همین نتیجه، یعنی 1-0 پیروز شده بود. تیم ملی فوتبال مکزیک 27 روز دیگر در روز گشایش جام جهانی 2010 با میزبان مسابقات آفریقای جنوبی روبرو خواهد شد. مکزیک پس از آن با فرانسه و اوروگوئه بازی خواهد داشت. امشب در فوتبال 2 کشور اروپایی سرنوشت جام اصلی باشگاه ها رقم می‌خورد. در لندن چلسی و پورتسموث قهرمان جام اصلی باشگاه های انگلیس را تعیین می‌کنند. هر دو تیم لیگ برتری اند. چلسی اول و پورتسموث آخر جدول. در برلین نیز بایر مونیخ و وردر برمن بر سر تصاحب جام حذفی باشگاه‌های آلمان پیکار دارند. دو تیمی که در بوندسلیگای 1 به ترتیب اول و سوم.
و در بسکتبال قهرمانی آمریکا فینالیست های مناطق دوگانه تعیین شدند. باستون و اورلاندو فینالیست های کنفرانس شرقی خواهند بود و لیکرز لس آنجلس با فنیکس آریزونا قهرمان کنفرانس غربی را تعیین می‌کند.
حبیب روشنزاده کارشناس جهان ورزش بود با تازه ترین خبرهای ورزشی. رادیو فردا با پخش زنده در طول 24 ساعت شبانه روز بدون وقفه با تازه ترین خبرها و گزارش ها همراه شماست. مجله صبحگاهی رأس ساعت 8.
با جهان امروز رادیو فردا.
ای تو هم بغز هنوز از من و ما عاشق‌تر، ای تو از خاصیت عاطف پیغام‌آور، همدم دور به من مثل تن من نزدیک، صاحب قصه میلاد و هنوز و آخر ره کن، ره کن دست تو پرپر شدن و میفهمه، ره کن چشم تو ایثار منو ترسی، بی تو دور از چشم تو میزیستم، من حریف جزمه چشم تو هرگز نیستم، رحم کن تا شب بی جون بشه بی حوصلگی پشت این جریه خالی قابم نکنه، دارم از فکر رسیدن به تو آن میشم، تو بیا که باد ولگرد خرابم نکنه، نفس من در باد، نفس به شعر من جرأت عریانی داد، بال پرواز من در به در عاشق باش، چون که در من کسی از اوج پریدن افتاد، رحم کن، رحم کن از تو فرفر شدن و میفهمه رحم کن چشم تو ایثار منو میفهمه
رادیو تنها رادیو فردا یادتون نره.
حالا که خسته و تنها، حالا که اون دیگه رفته، تو سراشیبی مرگم پایزم قصه برگم، روی شاه موندم انگار یه حسی تو دلم نیست، دیگه باورم شده که هیچ کجایی جای من نیست. ای قلب آرومم، ای قلب تو تنهات گذاشتم، ای عاشق خسته، ای دل داغونم دیدی، وای این دل من جون سفانم اجمال. حالا که خسته و تنها، حالا که اون دیگه رفته، تو سراشیبی مرگم بایان پایزم قصه برگم، روی شاهه موندم انگار دیگه حسی تو دلم نیست، دیگه باورم شده که هیچ کجایی جای من نیست.
تازه ها از رادیو فردا.
کامرون دیاز و بنیتیو دل تورو دو ستاره هالیوودی در جدیدترین پروژه شرکت فاکس قرن بیستم همبازی می شوند. این دو قرار است در یک اثر کمدی رمانتیک در نقش یک زوج مقابل یکدیگر قرار گیرند. موضوع این فیلم اختلافات و مشاجره های یک ستاره ورزشی و همسر خدمتکارش است که در آستانه جدایی از یکدیگر قرار دارند. این فیلم بر اساس رمانی از جین هلر ساخته می شود و فیلمبرداری آن به زودی آغاز خواهد شد. کامرون دیاز در سال 1998 با فیلم همه چیز درباره ماری به شهرت رسید و با بازی در فیلم آسمان وانیلی به چهره مطرح در هالیوود تبدیل شد.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
من آهنگ شماره 3 رو انتخاب میکنم.
واقعا ترانه قشنگه. نمی ترانه شماره 1 که الان میخونه.
ما یه خانواده 5 نفری هستیم که 4 نفرمون به شماره 7 رسیدیم.
خواستم در سابقه بهترین آهنگ ما شرکت کنم.
در مورد انتخاب ترانه برتر
برنامه جدیدتون واقعا ایده خوبی هست.
راستش می‌خواستم امتیاز بدم به
آهنگ شماره 6 امتیاز بدید. رادیو فقط رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
وقتی از حسه دنیا با تو لبریز وجودم، با بهار تو میمیره دیگه پاییز وجودم، با تو مثل سر پناه سایه های مهربونی، با تو دیدم در دنیا آخه توی هم زبون. ما تو دیدن دار دنیا همه چشم راه عشقت، به همه دنیا میارزه حتی نیم نگاه عشقت. ما تو دیدن دار دنیا آخه تو آیه عشقی، تو که تو شهر نگاهم دیگه هم سایه عشقی، چشات میسازم گلی از رنگین کمونا، میکنم پیشکش عشق حتی هفت آسمونا، یه ترانه تو وجودم توی خواب دل شکفته، با تو حتی هم زبونه همه پایه نگفته.
تازه های جهان دانش.
کودکانی که مبتلا به سندروم ویلیامز هستند نه تنها از تماس با غریبه ها ترسی به دل راه نمی دهند، بلکه کاملا رها از پیش داوری های نژادی رفتار می کنند. عوارض سندروم ویلیامز از جمله نترسی و اعتماد کامل کودکان در برابر بیگانگان، نارسایی در تغذیه و شنوایی و همچنین تغییر فرم جمجمه و چهره است. در پژوهشی تازه در کشور آلمان برای اولین بار ثابت شده است که این کودکان در برابر کسانی که رنگ پوستی متفاوت دارند به اصطلاح غریبگی نمی کنند، با اینکه این کودکان معمولاً می توانند دستخوش پیشداوری های دیگر مانند تبعیض جنسیتی یا مذهبی باشند. علت ابتلا به سندروم ویلیامز نبود 26 ژن در یک کروموزوم خاص است.
لای برگای کتابا دنبال خودت نگرد، تو غبارا تو سرابا دنبال خودت نگرد، گم نکن خودت رو تو دنیای تردید و دروغ، زیر آوار نقابا دنبال خودت نگرد، باورش کن من تازه رو خودت توه، اون غریبه که بلای جون تو شده توه، صورتت برات نقابه خودتو نشون بده، اون که تن میده به هر نقابی که مده توه، صورتت مال تو نیست، گاهی حتی توی آینه خودتو اشتباه میگی با یکی دیگه، باورش کن من تازه رو خودتوه، اون غریبه که بلای جون تو شده توه، صورتت برات نقابه خودتو نشون بده، اون که تن میده به هر نقابی که مده توه، لای برگای کتابا دنبال خودت نگرد، تو غبارا تو سرابا دنبال خودت نگرد.
امیدوارم با برنامه‌های رادیو فردا روز خوبی را آغاز کرده باشید. مجله بامدادی ساعت 8 را فراموش نکنید.
But no matter, got a one-way ticket and she never coming back, never coming back.
نگاه کن به دست من، این بلیط یک طرف است برای از تو دور شدن، رهایی از بند و قفس. وقتی میگم یک طرف است یعنی که برگشت نداره، دلم واسه ندیدنه ثانیه ها رو میشموره، ثانیه ها رو میشموره. چیکی چیکی بوم چیک، چیکی 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 بوم، چیکی چیکی بوم چیک، چیکی 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 بوم، چیکی چیکی بوم چیک، چیکی چیکی بوم چیک، چیکی چیکی بوم چیک، چیکی 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 بوم، چیکی چیکی بوم چیک، چیکی 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 بوم. سوت ترن داره میگه که وقت رفتن رسیده، این کشیده این صدا رو از یاد نبر، هر جا اونو شنیدی باز یادت بیاد، خوشبختی رفت یک سفر دور و دراز. به چشم من ببین دیگه عشق نداره، فکر نبودنت با من خنده رو لب ها میاره،
چرخش چرخ تران گردونم گردونه رو تنهات میذارم و میرم تا بدونی تو قدرمو تا بدونی تو قدرمو
Tricky the way this chickie take over the room And hit me the way her hips then take over this dude And kill me the way I miss her but she over it too It's sticky the situation cause she leaving this fool
And she packing a bag, making a pass, taking a train, looking back
I could've done a lot of things different, what's the point of that? We never really ever got along, you're missing every call So long, it's been so long, you can't fall
همه بعد تو رنگی رو حالا بکش کوله بار بدبختی رو حالا بکش بس دیگه دروغ نگو نگو هنوز دوستم داری ازش خود دوستی حرف نزن تو هیچ کس رو دوست نداری